مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، برخی از کارهای زشت هست که خیلی شدید مورد نهی قرار گرفتند، از اونها باید دوری بکنیم، باید عادت کنیم، مراقبت کنیم که خدای نکرده گرفتار اون کارهای زشت نشیم. یکی از اونها غیبت کردن پشت سر برادر مؤمن یا خواهر مؤمنه. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودند: الغیبت حرام علی کل مسلم و انها لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. همون جوری که آتش هیزمهای خشک رو میخوره و از بین میبره و تبدیل به خاکستر میکنه، غیبت کردن، پشت سر برادر مؤمن حرف زدن، حسنات ما و کارهای ما رو از بین میبره، میسوزاند و خاکستر میکند. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن: الغیبت و جهد العاجز. غیبت آخرین تلاش اون فرد زبون و ناتوانه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، پشت سر مردم حرف میزنه. باز امیر المؤمنین علیه السلام حضرت می فرماید که به هر مقداری که در مجلسی غیبت رواج پیدا بکنه، به همون مقدار از ایمان افرادی که در اون مجلس هستند از بین می بره. خدا به هممون توفیق بده اهل دوری از این گناه بسیار بزرگ کبیره باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه. این آله بزرگوار نقل میکند که من شاگرد مرحوم آیت الله حجت بودم. خب مدتی از ایشون درس گرفته بودم و علاقه به ایشون داشتم. یه وقتی در جمعی نشسته بودم که عده‌ای پشت سر مرحوم آیت الله العظما حجت رحمت الله علیه داشتن غیبت میکردن. خب من هم غفلت کردم که بلند شم اون جلسه رو ترک بکنم یا دفاع بکنم از این آله بزرگوار. بعد از اینکه اون جلسه تمام شد خیلی ناراحت شدم که چرا من نشستم و اینها اینجور پشت سر این آله بزرگوار غیبت کردن، حرفهایی رو زدند و رفتن. شون میگه یه وقتی شنیدم در تابستانی مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری مشرف شده بودند. من خوشحال شدم، گفتم حالا که ایشون شهر ری هستن من هم تهران برم در اونجایی که استراحت میکنن ایشون رو زیارت بکنم و ازشون حلالیت بطلبم. شون میگه رفتم و در منزلشون رو در زدم و گفتن کیه؟ گفتن بگید فلانی مطهری آمده، ایشون من رو میشناخت، اجازه دادن، وارد شدم خدمتشون. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه خودشون نقل میکنن، میگن وقتی رفتم دیدم یک کلاهی به سر داشتند و با لباس منزل به بالشتی تکیه داده بودند، کمی هم مریض احوال بودند. خدمتشون گفتم آقا من اومدم یه مطلبی رو به شما بگم. فرمودن چه مطلبی؟ گفتم من در جلسه ای بودم که دیگران از شما غیبت کردند، از این کار خیلی پشیمونم، خودم رو ملامت میکنم که چرا تو جلسه ای که پشت سر شما حرف میزدن حاضر شدم، چرا احیانا حرفی هم بر زبان من اومده که شبهه غیبت داشته. خب تصمیم دارم دیگه بعد از این در همچین جلساتی شرکت نکنم، این جلسه جلسه حرامه، و از شما دفاع بکنم. حالا اومدم که من رو ببخشید، از شما طلب حلالیت بکنم. مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه با بزرگواری فرمودند غیبت کردن امثال ما، خب ایشون مرجع تقلید بودند، عالم بزرگوار معروفی بودند، مورد توجه بودند، ایشون فرموده بود غیبت کردن امثال ما دو جوره، یه وقته به یه جوری غیبت میکنن که اهانت به اسلام میشه، یه وقته نه مربوط به شخص خود ما میشه، کارهایی که خودمون کردیم. بلافاصله شهید مطهری میگن من عرض کردم که نه، چیزی که ما شنیدیم توهین به اسلام و جسارت و اینها نبود، مربوط به شخص خودتون بود. ایشون فرمود که من گذشتم، اگر مربوط به حق خودم هست گذشتم. یکی دیگر از دوستان ایشون نقل میکنه که یکی از علما به دیدار مرحوم آیت الله عظمه حجت رحمت الله علیه رفته بود و گفت که من غیبت شما رو شنیدم، از شما طلب حلالیت میکنم. بلا فاصله مرحوم آیت الله عظمه حجت رحمت الله علیه فرمودن من از حق خودم گذشتم، ولی باید خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم راضی کنی، من نایب عام امام زمان علیه السلام هستم، اگه غیبت من رو کردی باید او رو هم راضی بکنی. خدا رحمت کنه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در احوالات ایشون نقل میکنن، یکی از شاگردان ایشون میگه من وقتی که به قم آمده بودم خدمت این عالم بزرگوار رسیدم و ازشون تقاضا کردم که احوالات من رو مراقبت کنن، از نظر درسی، از نظر اخلاقی، حالا من تازه آمدم، با شما هم یه فامیلی دوری دارم، لطف کنید از من مراقبت بکنید. ایشون هم پذیرفته بود. یه وقتی ایشون وارد حجره من شد، نگاهی به در و دیوار حجره که کرد به من فرمود آسد حسین اینجا غیبت شده، بدون اینکه خبر داشته باشه. من خدمت ایشون عرض کردم بله، قبل از شما چند نفر از طلبه هایی که سال بالاتر بودند اینجا نشسته بودند، با هم گفتگو میکردند، پشت سر یه بنده خدایی هم حرف زدند. تا این رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه شنید به من فرمود حجرت رو عوض کن، این حجره دیگه به درد رشد معنوی نمیخوره، باید فضات رو عوض کنی. غیبت حال آدم رو عوض میکنه، ما رو از نزدیک شدن به خدای متعال دور میکنه. خدا به هممون توفیق بده همه گناهان رو کنار بگذاریم، مخصوصا گناهانی که مربوط به زبان هستن، مخصوصا غیبت کردن پشت سر دیگران. انشاءالله
به فردا ممان کار امروز را، بره تخ منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن، خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هو الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. آیه 67 سوره یونس هست. در این آیه سخن این است که لیل و نهار از آیات الهی هستند و در بیش از 30 آیه قرآن این امر بیان شده که لیل و نهار آیه خدا هستند. اگر گوشی برای شنیدن باشد، لیل و نهار از آیات الهی هستند بر تدبیر ذات مقدس ربوبی، بر این که این نظم شگفت اگر نبود این نظم نازم می خواهد و نازمی خدا نام. در بین براهینی که برای وجود ذات مقدس ربوبی اقامه شده، برهان نظم شایع ترین و گسترده ترین برهان هست. در این حال این آیات مهندسی سبک زندگی هم هست. در مهندسی سبک زندگی از این آیات استفاده می شود که شب را باید برای استراحت و آرامش قرار داد و روز را برای کار و تلاش. سوره نبأ عرض می کنم که آیه 10 و 11 سوره 78 قرآن، و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. ما لیل را همانند لباسی پوششی قرار دادیم برای شما و نهار را وسیله معاش. تاریکی که جهان هستی رو میگیره همچون پوششی است که بستر بسیار مناسبی برای آرامش است. نهار رو ما وسیله ای برای معاشتون، بستر مناسب برای معاشتون روز هست. سوره اسراء آیه 12 رو بیارید. میفرمایید عاشق عباس قمی گفته رو چشم ما. اون کارهای عبادی عزیز من بخشی از شبه، و من اللیل فتهجد، نه تمام شب. شب قدر یک استثناست، بله این یک استثناست که در سال یک شب است که شب قدر یستحب و احیاء. شب نیمه شعبان هم یستحب و احیاء، اما ما چون شب احیاء رو نمیدانیم، سه شب احیا میگیریم. تازه در همون هم از مرحوم آقای خونساری آستحمد پرسیدند اگر کسی شب را بیدار باشد، صبح مبتلا به مکروه خواب بین طلوعین می شود، ایها ارجح؟ ایشون فرمود این که بیاد خواب بین طلوعین رو ترک کند ارجح است بر این که شب تا صبح بیدار باشه. قاعده کلی، قانون کلی اینه. اینا هم استثناءاتش. اگر مفاتیح گفته رو چشم ما که شبهای جمعه را تا صبح بیدار باشن، ببینید حرفی رو که نقل میکنید مستند و معلوم باشد چه میگویید. شب احیا رو بله، شب نیمه شعبان آری. میفرمایید عاشق عباس قمی گفته ما هم از باب صدق العادل. باز هم اگر باشد یک استثناست. قاعده قم اللیل الا قلیلا او انقص منه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. تازه نسبت به پیامبره، نسبت به دیگران قانون خدا بر این است که تصریح قرآنه، قانون خدا بر این است که به اصطلاح شب موقع استراحت باشد، روز برای کار. پیدا کردید کجا گفته اینا؟ باقیات و صالحات یا در اعمال شب جمعه؟ بخونید درست.
شبش در تنظیمه خاند روز است، اگر تمامی که شب جمعه را زنده کنید به نماز و دعا صبح کنید. به درستی که خداوند قادر آنید در شب جمعه ملائکه را برای نظیم که شبت موضوع به آسمان اول نمیرسد که اثرات ایشان را زیاده گردند.
بسیار. شب جمعه را همیشون میفرمایند که مرحوم حاشی خباس این محدث ثقه گفته اگر بتوانی تا صبح زنده بداری به دعا و عبادت مطلوب هست بسیار. ولی اینم باز شب جمعه است، قاعده نیست. قاعده این است که شب استراحت توش باشه، البته بخشی از شب هم به عبادت اختصاص داده بشه. این جزء مسلماته. این که میگیم شب وقت استراحته، نه این که از اول شب آدم بگیره بخوابه تا طول آفتاب، نه، شب یه چند ساعتی بگیره بخوابه. یک آقایی از این دوستانمون گفت تو احوالات امام خوندم که امام اول شب میخوابید، همینطوره، اول شب میخوابید، دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشدن. ما این توفیقا نداشتیم، اول اذان بیدار میشدیم، خواستیم تعصی به امام کنیم، اول شب خوابیدیم، اول طلوع آفتاب از خواب بیدار شدیم. خب سوره اسراء آیه 12 رو بیارید. ما لیل و نهار رو دو آیه قرار دادیم، نشانه لیل رو محوش کردیم، نشانه نهار را مبصره و مایه روشنایی قرار دادیم. لتبتقوا فضلا من ربکم. این لتبتقوا فضلا من ربکم اینجا مثل آیه سوره جمعه است. سوره جمعه سوره 62 قرآن هست. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله یعنی دنبال معیشتتون برید. این آیه شریفه هم میگوید لتبتغوا فضلا من ربكم. روز را برای این قرار دادیم تا شما فضلی از ناحیه خدایتون را طلب کنید. این آیه، آیه 67، عنایت کنید این که میگم مهندسی دین اینه، با این دعایه میگویم. ببینید آقا جون، پس عنایت کنید، آیه محل بحث میگوید هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. شب برای آرامش. این آیه ترتیب شب رو بیان میکنه که چگونه باید برنامه ریزی کنید. این آیه سوره اسراء میگوید و جعلنا آیتا نهار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیئن فصلاه تفصیلا. این لیل و نهار تقویم طبیعی رو شکل میدن، تقویم طبیعی را سامان میدن. به این ترتیب مهندسی دین در عرصه زندگی این است که برنامه ریزی بر این اساس باشد که شب برای استراحت باشد و روز برای کار و تلاش. خب و کیفکان، مهندسی خداوند این چنینه، شب و روز را قرار داده به عنوان یک قاعده کلی، شب برای استراحت، روز برای کار و تلاش. این دو مثل همه قوانین استثناءاتی داره، آنچنان که روز عاشورا رو همه بزرگان گفتن کار و تلاش مکروه است. روز عاشورا را فقط باید پرداخت به عزاداری برای سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آنچنان که روز وقت نماز جمعه عرض می کنم که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. این آیه شریفه میگوید لتبتغوا فضلا من ربکم. این آیه داره استثناء قائل میشه که وقت نماز جمعه ذروا البیع، اون لتبتغوا فضلا من ربکم رو نداشته باشید، بگذارید برای بعد از نماز جمعه. خب ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. این لیل و نهار آیاتی هستند برای کسانی که لقوم یسمعون میشنوند حقایق رو و تسلیم حقیقتند. معنای این آیه این است آنها که نمیخواهند حقیقت رو بشنوند و تسلیم حقیقت باشند، این آیات برای اونها آیه نیست. به دیگر عبارت ما دو نوع آدم داریم، یک اونها که خوابند، اونهایی که خوابند بیدار کردنشون آسانه، دو اونهایی که خودشونا به خواب زدند، اونهایی که خودشونا به خواب زدند بیدار کردنشون به این آسانی نیست. لقوم یسمعون یعنی اونایی که خودشون رو به خواب نزدند. پیام صریح این آیه آن است که برای رسیدن به خدا چشم باز و گوش شنوا کافی است. اگر برهان صدیقین رو نتونستید هضم کنید، برهان تمانع را در باب توحید نتونستید هضم کنید، برهان امکان رو، برهان حرکت رو، به همین پدیده های معمولی نگاه کنید، هم به خدا میرسید هم به ما. هم به خدا میرسید، پروازه هست. این نظم محکم خلل ناپذیر، ناظمی خدا نام دارد که هنر دانشمندان طبیعی پیدا کردن فوت و فنای خلقت جهانه. این می تواند انسان با نگاه به همین ظواهر به معاد هم برسد. کما تنامونه تموتون، همونطوری که شما می خوابید می میرید. دقیقا خواب و موت برادرند، النومو اخو الموت. این تن ما مرکب است، نفس ما راننده است. وقتی میخوابیم این راننده ماشین رو روشن نگه میداره، از تو ماشین بیرون میاد. اگر با وضو با توجه خوابیده باشه سیر ملکوت میکنه، مکه میره، مدینه میره، خوابهای شیرین میبینه. اگر